کتاب از فارسی به قزاقی از جمله کتاب یک صفحه‌ای با قلم مهدی میرعظیمی است. او در گفتگوی با اشاره به اینکه امسال قزاقستان سومین دوره حضور خود را در نمایشگاه کتاب تهران تجربه میکند، توضیح داد که این کتاب ایده جدید داشت، با آن اینکه در هر یک صفحه یک داستان مجزا با حال و هوای شیراز آمده بود. این کتاب را بومی سازی کردیم به شکلی که این کار مادر بزرگ قزاق داستان را برای نبیره هایش تعریف میکند. این کتاب پس از انتشار با استقبال بسیار خوب روبرو شد و به اغراق میگویم که در افزایش کتابخانی میان کودکان و بزرگسالان قزاقستانی تأثیر بزرگی گذاشت. مسئول غرفه قزاقستان در نمایشگاه کتاب تهران تاکید کرد که فرهیختگان قزاقستان در طول تاریخ و قبل از پیوستن به شوروی همیشه با زبان فارسی آشنا بودند و می توانستند نسخه اصلی اشعار و متون فارسی را مطالعه کنند. بعد از تشکیل شوروی زبان و خط قزاقستان تغییر کرد و به ادبیات روسی پیوستیم. از زمان استقلال دوباره میل به ادبیات فارسی در میان فرهیختگان قزاقستان افزایش یافته است. و اما از آن در پایان باید گفت که در جای جای نمایشگاه امسال نشانه ها و بخش های مربوط به هویت ایرانی و ملی نیز به چشم می‌خورد. خلیج فارس یکی از نمادهای هویت تاریخی و جغرافیایی ایران است که خدمت چند هزار ساله دارد. این نام از زمان کوروش کبیر تا کنون بر نقشه های جهان ثبت شده و بخش جدا نشدنی از هویت ایرانی است. در نمایشگاه کتاب غرفه به نام خلیج فارس با اهتمام سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برپا بود و مجموعه ارزشمند از نقشه ها و اسناد تاریخی مربوط به نام خلیج فارس را با هدف تبیین مستندات تاریخی این خلیج و برای مقابله با تحریف های جغرافیایی به نمایش گذاشت. هفته گذشته کتاب فروشی عرفان در قلب کابل همزمان با روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی محفل با عنوان دم با نگارنده نامه باستان برگزار کرد. همکارمان آقای بهنام یزدانی و شرح این موضوع.
تعدادشان زیاد نبود اما در کافه کتابی جمع شده بودند تا از روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی تجلیل کنند.
هر کجا می نگرم مجلس سهراب کشیست.
اینجا کافه کتاب عرفان در قلب شهر کابل است. روز بزرگداشت فردوسی بهانه‌ای شده تا شاعران جوان نیز علاوه بر سروده‌های خود اشعاری را قرائت کنند.
با خطر تا آن بخارا لهجه شیریندری،
از رستم پیروز همین بس که بپرسند، از کشتن سهراب به تهمینه چی گفتی؟
زبان و لهجه من پارسی است.
علاوه بر شاهنامه خوانی، تعدادی از نویسندگان و شاهنامه پژوهان نیز در این محفل از نقش فردوسی در حفظ زبان فارسی گفتند.
جایگاه فردوسی و شاهنامهش در زبان و ادبیات فارسی بسیار بلند و کلان است و ما هرچی که برایش گپ بزنیم و هرچی که بگوییم کم گفتیم.
جایگاه زن در شاهنامه نیز موضوعی بود که در این محفل به آن اشاره شد.
فردوسی نه فقط برای نجات زبان فارسی که برای نجات روح یک ملت هم سنوشت و در این راه زن را نادیده نگرفت.
شخصیت های بزرگی همچون فردوسی پیوند ناگسستنی بین دو ملت ایران و افغانستان ایجاد کردند. شخصیت هایی که ریشه در تاریخ مشترک مردمان ایران و افغانستان دارند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
شنوندگان عزیز ارجمند، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
روحانی گرامی، از شما دعوت میکنیم برنامه نمایش رو بشنوید.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکند.
زندگی ها اغلب ناصافند، گاهی سینوسی می شوند، گاهی بعد از سقوط شیب می گیرند. خط زندگی شهید حسن تهرانی مقدم هم پر از بالا و پایین های ناگهانی و حساس، پر از نمی توانی ها و دیگر نمی شود هاست. با این حال او همه را گذرانده و هیچ وقت شیب زندگیش منفی نشده. همین ها بود که هرچه به انتها نزدیکتر شد، تابع زندگیش هم نمایی تر شد و آخر خطش مثل موشک اوج گرفت و بالا رفت. نمایش خط مقدم برشیست از زندگی شهید حسن تهرانی مقدم، پدر موشکی ایران. همه ی حوادث و شخصیت‌های این نمایش واقعی است.
خط مقدم، نویسنده سهیلا خدادادی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مهدی نمینی مقدم، محمد رضا علی، رضا عمرانی، سعید سلطانی، بیتا خارستانی، کامیار محبی، بهادر ابراهیمی، علی زرینی، محمد آقا محمدی، محمد پور حسن. کارگردان: مهرداد مهماندوست. راوی: مهدی طهماسبی. افکتور: نرگس موساپور. صدابردار: علی اکبر طاهری. تهیه کننده: اشرف السادات اشرف نژاد. قسمت چهارم.
زمان: آذر ماه سال 1363، کرمانشاه.
الو، میخوام با برادر صفوی صحبت کنم.
بله؟
برادر صفوی، برادر یحیی رئیس صفوی. چی؟ صداتون نمیاد. الو، لعنتی، بازم قد شد.
چی شد امیر جان؟ چی شد؟
میبینی که قد شد، تو سکه هم داره تمام میشه. هستم،
نگران اون نباش، من چند تا سکه دارم. ببین اصلا تو شماره رو بگی، من خودم سکه میندازم تو دستگاه.
خیلی خوب، باشه، تو شماره رو بگیرم.
خیلی
خدا رو شو گرفت. سلام مرد صفوی، خودتونی؟
سلام جناب عزیزاده، خودمم. حالتون خوبه؟
ممنونم مرد صفوی. من و حسن شفیزاده الان کرمانشاهیم.
بله، در جریانم.
بعد از کلی این در اون در زدن یه خونه مناسب پیدا کردم، ولی نتونستم خونه یا که میخواستم اجاره کنم. دستور چیه؟
مشکل چیه؟
یه چیز صابونه میگه بچه‌هاش دارن تو این خونه درس میخونن، گفت درسشون عقبه. چیکار کنیم حالا؟
ولی شما به اون خونه بیشتر نیاز دارین، وگرنه این همه وسیله‌ای که خریدین تو برف و بارون از کار میافتن و خراب میشن.
خب برای همین مزاحمتون شدم که اگه ممکنه با صابخونه صحبت کنین تا اجازه بدین خونه رو برای اساس‌کشی آماده کنین.
اسم صابخونه چیه؟
وحیدی. برادر مجید وحیدی. کمی گندون گرده. بگی اجاره خونه رو بیشتر میکنیم، اون فقط اجازه بده وسایل تو خونه بچینی. همین الانش هم بارندگی شروع شده، ما نمیتونیم بیشتر از این منتظر بمونیم.
خیلی خب، اگه به من اجازه بدین همین الان به صاحبخونه زنگ میزنم. برادر وحیدی رو میشناسم، توجیهش میکنم که دلیل عجلمون چیه.
خیلی خب، من کی تماس بگیرم خدمتتون؟
اگه میتونی 5 دقیقه دیگه زنگ بزن تا خبرشو بهت بدم.
باشه باشه، فعلا خداحافظ.
خداحافظ.
چی شد؟ چی شد آنی؟
از کابین بریم بیرون تا برات بگم.
میگم ناغولا تو هم خوب بلدی رمزی صحبت کنی.
میخواستی بگم وحیدی اجازه نمیده بریم تو پادگان شهید منتظری موشکار جاسوسی کنیم؟
اعتراف میکنم من اگه جایی تو بودم هول میکردم همینم میگفتم. خب جناب صفوی چی گفتم؟
خب یواش گفت 5 دقیقه دیگه زنگ میزنم، خدا کنه بتونه وحیدی رو راضی کنه تا پادگان رو تخلیه کنه و ما بریم اونو برای موشک آماده کنیم.
البته اونم حق داره، وحیدی رو میگه، میگفت نیروهاش دارن آموزش نظامی میبینن، دارن آماده میشن برن خط مقدم.
میدونم، ولی به خدا موشکا واجب دارن. به قول جناب تهرانی مقدم، در حال حاضر موشکا خط مقدم اونم. هیچ فکر کرده اون همه موشک قولپیکر رو ما باید کجا نگه داریم؟
آره واقعا اینم حرفیه.
به خدا من حاضرم وحیدی بچه‌ها رو ببره تو خونه من بهشون آموزش بدم، ولی اجازه بده پادگان شهید منتظری برای موشکا آماده کنم. پادگان رو خوب بررسی کردن،
خب
سوله های خوبی برای جاسوسی و نگهداری موشکا داره، اطرافشان پر از تپه است.
امیر میگم اگه جناب صفوی نتونست وحیدی رو مجاب کنه چی؟
تو دیگه دست تو دلم نذار هستم، خودم به اندازه کافی نگران هستم. موشکا چند روز دیگه میرسن ایران، جناب تهرانی مقدم و بچه هم فردا شب میرسن ایران، ولی ما هنوز نتونستیم جایی برای موشکا پیدا کنیم.
بله ولی تقصیر ما که نیست صفوی، بیشتر از 10 تا پادگان رو سر زدی.
یعنی اگه همین الانم جناب صفوی بگن که میتونیم بریم تو پادگان تا لحظه رسیدن موشک، باید بی وقت بچه رو به کار بگیریم تا پادگان از تجهیزات اضافی خالی کنن.
بله میدونم، تو فقط دعا کن جور بشه، هممون تا هر وقت که بگی کار میکنه.
برم زنگ بزنم به صفوی؟
5 دقیقه شده مگه؟
نمیدونم. آره دیگه شده. خدای به امید تو،
خدای خودت
خودت کمکمون کنیم پادگان همین امشب تخلیه بشه. بریم اصلا جو
بریم. خدا بریم ببینیم چه خبر شد.
سلام جناب صفوی، خوش خبر باشین.
جناب حاجی زاده؟
جانم جانم.
جناب حاجی زاده با خیال راحت برین اونجا، صاحبخونه راضی شد بچه‌هاشو ببره یه جای دیگه، از این لحظه اون خونه در اختیار شماست.
خدا خیرتون بده جناب صفوی.
فقط عجله کنین، اونجا هوا سرده، برف و بارون و ابر و هزار جور بلای طبیعی و غیر طبیعی در انتظارتونه.
متوجهم جناب صفوی، ما میریم از همین لحظه کارمون رو شروع می‌کنیم.
یا علی،
یا علی.
میتونستم برم لیبی.
جناب مقدم، به نظرم حتی اگه هممونم لیبی بودیم کاری از پیش نمی بردیم.
چرا امیر جان؟ اگه لیبی بودم میتونستم یه راهی برای حمله موشکا پیدا کنم. الان 2 هفته است که ما منتظریم موشکا بره هواپیما بشن بیان ایران، ولی هیچ خبری نیست که نیست، هیچ کاری هم نمیتونیم بکنیم.
باور کنین حسین جعفری و وحید دستگردی هم چند برابر ما دارن اونجا زحمت میکشن، به هر کسی هم که فکرشو بکنین رو انداختن، ولی مشکل اینه که اون موشکا رو نمیتونن تو هواپیما جا بدن جناب مقدم.
بله منم میدونم اونا دارن از دل و جون کار میکنن حسن جان، ولی باید یه لودمستر حاذق و کارکشته رو برای این کار استخدام میکردن.
اینطوری که حسین جعفری میگفت این لودمستری که داره موشک ها رو بارگیری میکنه خیلی حاذقه.
اگه حاذقه پس چرا تو این دو هفته نتونسته 8 تا موشک رو بار بزنه ناصر؟
وحید دستگردی میگفت به محض اینکه میخوان موشک ها رو وارد هواپیما کنن، سر موشک به پایین در هواپیما گیر میکنه و همین باعث میشه که موشک نتونه تو هواپیما جا بگیره.
خب همین دیگه، یه لودمستر کارکشته میدونه موشک رو چطور وارد هواپیما کنه که به جای گیر نکنه. از اولش هم نباید به این لودمسترهای لیبیایی اعتماد میکردیم.
یعنی حسین میگفت اینا تو ایر فرانس کار میکنن؟
حالا ایر فرانس یا هرچی، من به بچهای خودمون بیشتر اعتماد دارم تا دیگران.
مشکل فقط چند سانتی متره. اگه موشک‌ها به اندازه فقط چند سانتی متر کوچیک‌تر بودن به راحتی میتونستن داخل هواپیما بشن.
تو یکی از کلاس‌ها سرتیپ قالی میگفت کوچیک‌ترین ضربه و قرشدگی رو بدن این موشک بتونه رو سرعت و بردش اثر بذاره.
منم نگران همینم ناصر. میترسم به خاطر جا دادن موشک‌ها تو هواپیما به بدنشون آسیب بزنن.
با نگرانی و تشویش که کاری از پیش نمیره جناب مقدم.
زانم گفتن آقا بریم نمازمون رو بخونیم. شاید خدا فرجی کرد و این محموله امروز تونست جا بیاد.
صدام هر روز داره شهرهای ما رو موشک بارون میکنه، داره مناطق غیر نظامی رو موشک بارون میکنه. اون وقت دو هفته است که ما منتظریم موشکامون از لیبی برسن ایران.
جناب مقدم، جناب مقدم.
جانم مهدی جان،
زود باشین تشریف بیارین اینجا. حسین جعفری پشت خطه، عجله کن.
یا فاطمه زهرا، چی شده مهدی؟
حسین جعفری از لیبی، فکر کنم خبرای خوبی برامون داره.
بده من گوشی. الو الو، سلام حسین جان، خوبیم. اساس کشی تموم نشد؟ چی؟ کی؟ راست میگی؟ خب خدا رو شکر. نه نه نه، خیالت راحت، خونه رو آب و جارو کردیم، فردا یه کامیون میفرستم بیان اساسا رو تحویل بگیرن. باشه باشه باشه. چی؟ اونا دیگه برای چی دارن میان؟ کی گفت ما به اونا نیاز داریم؟ معلومه که نیازی نداریم. باشه باشه. یا علی.
خیره ایشانه.
خیره امیر جان، خیره.
چی شد جناب مقدم؟
بریم پیش بچه ها بهتون میگیم. حسین گفت با هر سختی که بوده تونستن دو تا موشک رو باره هواپیما کنن. هواپیما یه ساعت دیگه به سمت ایران پرواز می‌کنه.
خب پس بقیه‌شون چی؟
اینطور که حسین میگفت هر هواپیما گنجایش دو تا موشک رو داره. خب. به محض اینکه اولین محموله رسید، هواپیما برمیگرده لیبی و فردا دو موشک دیگر رو میاره و همینطور میره و میاد تا 8 تا موشک رو به دست ما برسونه. فقط حسین یه چیز دیگه هم گفت که اون حالمو یه ذره بد کرد.
چی گفت؟
اینطور که من متوجه شدم یه تعداد کارشناس لیبیایی میان ایران که به ما پرتاب موشک یاد بدن.
ما رفتیم سوریه، این همه آموزش دیدیم که بین اون وابسته نباشیم و خودمون هدایت پرتاب موشک رو به عهده بگیریم. اینا دیگه واسه چی دارن میان ایران؟
نمیدونم. پیشنهاد معمر قذافی بود. این یعنی پرداخت کلی هزینه اضافی برای ایران، اونم تو این شرایط جنگی.
خیلی خوب، اونا که دارن میان، ما هم که نمیتونیم اونا رو برگردونیم. بس بهتره بریم به کارمون برسیم.
الان باید چیکار کنیم؟
هیچی. الان باید بریم وضو بگیریم و نماز بخونیم. بعدم باید بریم بیافتیم به جون سولها و حسابی برای مهمونای جدید آمادهشون کنیم. بعدم همگی جزوه‌های آموزشیمون رو تدوین کنیم که بی برو برگرد بهشون نیاز خواهیم داشت. بچه بریم بریم
بریم بریم
بریم بریم بریم بریم.
ببینین جناب سلیمان، موشک‌ها به درستی جاسازی شدن، همشون صحیح و سالم به ایران رسیدن. هر وقت که شما دستور بدین عملیات هدفگیری و پرتاب رو شروع میکنیم.
اما این وضع راضی کننده نیست جناب مقدم.
ولی موشک‌ها همونطوری که شما گفته بودین از فرودگاه به این منطقه حمل شدن.
اینجا رو ببینین، دستتون رو بکشین روی بدن این موشک. بکش، خیسه. چرا؟
بله حق با شماست، خیسه. خودتون که ملاحظه میکنین تمام این منطقه پوشیده از برفه، احتمالاً سقف سوله سوراخه و برفایی که دارن آب میشن از بیرون به داخل نفوذ میکنن.
به همین سادگی نفوذ میکنن. شما که از موشک و طرز نگهداری موشک و اینجور چیزا اطلاعی ندارین، پس بهتره به دستورات من عمل کنین، مو به مو.
چشم، لطفاً موشکای بعدی رو هم ببینین.
تونستین جایی رو برای استقرار سکوی موشک آماده کنین؟ یه سطح خاکی و صاف به متراژ 20 متر در 20 متر؟
بله.
باید اطراف اون سکو هم چند تا زاغه برای استقرار ماشین آتش نشانی و پنهان کردن تجهیزات دیگه آماده کنین.
بچه ها مشغول آماده سازی هن جناب سلیمان.
داره دیر میشه. دیر دیر دیر.
جناب مقدم ببخشید، بچه ها بیرون با شما کار داره.
ببخشید آقای سلیمان، خیلی زود خدمت میرسم. جانم مهدی چی شده؟
بچه هم میخوام با شما حرف بزنم.
الان؟ مگه نمیبینید دارم به اتفاق آقای سلیمان از موشکو بازدید میکنم؟
اتفاقا موضوع سر همین آقای سلیمانه.
باش بریم ببینیم حرف حسابشون چیه.
بخیر.
چیه بچه ها؟ چرا اینجا دوره گرفتیم؟
ما نمیتونیم با سلیمان کار کنیم.
یعنی چی؟ مگه دست خودتونه ناصر جون؟
این حرف منم هست جناب مقدم.
تو دیگه چرا حسن؟
حرف منو مهدی هم هست.
ای بابا امی جان، تو که خودت اینجا رو با هزار جور بدبختی پیدا کردی. بچه ها چرا میخوایم وسط رو جا بزنیم؟
درسته که من به سختی اینجا رو پیدا کردم، ولی هیچ کدوممون از رفتار سلیمان خوشمون نمیاد. از بالا به هممون نگاه میکنه، یه جوری برخورد میکنه انگار با یه مش بی سواد طرفه.
جناب مقدم همه ی اون چیزایی رو که سلیمان میخواد به ما بگه ما خودمون تو سوریه یاد گرفتیم. والا من یکی تحمل آدم به این مغروری رو ندارم. شما هم نباید انقدر متواضعانه باش برخورد کنیم.
مهدی جان من هم مثل شما از غرور بیجا خوشم نمیاد. منم مثل شما میدونم که خودمون همه چیزایی رو که سلیمان میخواد بهمون یاد بده بلدیم. منم مثل شما میدونم که سلیمان از بالا بهمون نگاه میکنه، اما ناچاری متواضعانه برخورد کنیم. چون اگه غیر از این باشه ممکنه با ما لج کنن و موشکا رو بردارن از جا برن.
بی خود میکنن، ما داریم کلی از اونا پذیرایی میکنیم. بله. اونم تو این روزا که وضع اقتصادی مملکت خوب نیست و دنیا مقابلمون واسطه.
درسته ناصر جان، درسته، کاملا درسته. اما اینم یادتون باشه که در حال حاضر کلید راه اندازی این موشکا دست سلیمان و اونایی که همراهش اومدن ایران. یه سهل‌انگاری کوچیک باعث میشه زحمت‌های این چند ماهمون دود بشه بره هوا.
من که از شنیدن صداش هم حالم بد میشه، از نگاهاش، طعنه‌هاش.
حسن جان امروز بهتره به جای اینکه به خودمون فکر کنیم به زن و بچه‌هایی فکر کنیم که دارن با موشک‌های صدام کشته میشن، به اونایی فکر کنیم که تو مناطق مسکونی شبا با هزار تا امید و آرزو میخوابن و صبح دیگه نمیتونن بیدار شن، اونایی که شبانه هدف موشکای صدام قرار میگیرن.
جناب مقدم ما بدون سلیمان هم میتونیم اون موشکا رو پرتاب کنیم.
بله میتونیم حسن جان میتونیم، اما باید وانمود کنیم که از موشک و نگهداری موشک و هدفگیری و پرتابش هیچی نمیدونیم. به جاش تا میتونیم از سلیمان و هیئت همراهش چیزایی رو یاد بگیریم که بلد نیستیم.
جناب مقدم باور کنین تحمل کردن این آقا سخته. آدم انقدر مغرور از خود راضی.
ببینین منو تو این سرما نگه داشتین دارین یه ریز غیبت میکنین. خب اگه اون مغروره شما متواضع باشین، اگه اون خوب نیست شما خوب باشین. شما که بچه شیعه هستین بهش یاد بدین چطور باید رفتار کنه.
باشه خیلی خوب خیلی خوب. اینا تا که اینجا میمونن
تا وقتی که بتونیم همه موشکا رو پرتاب کنیم به طرف صدام و کاخ صدام و نیروهای بعثی.
فقط خدا کنه این اتفاق زودتر بیفته تا خیلی زود از شر سلیمان راحت بشیم.
ببینین بچه بچه خبر رسیده که صدام بازم برای موشکبارون شهرها دندون تیز کرده.
غلط کرده.
لطفاً به جای این که به فکر راحتی خودمون باشیم این شرایط سخت رو تحمل کنیم و پشت سر بذاریم تا کاری کنیم که صدام دست از موشکبارون شهرها برداره. فقط یه مسئله.
چی؟
این لیبیایی‌ها سوله‌ای رو که توش تجهیزات موشکی رو قرار دادن پلمب کردن. فقط این کارشون اذیتم میکنه. خیلی زود یه کپی از پلوم به در آهنی سوله درست کنین که اگه یه وقت اینا خواستن شیطنت کنن دستمون خالی نمونه.
بسپارش به من.
ممنونم ناصر جون. بچه حالا بریم دیگه، خواهش میکنم. بریم و بدون توجه به حاشیه‌ای که ذهنتون رو درگیر کرده فقط و فقط به راهکارهای پرتاب و هدایت موشک توجه کنیم. بریم بچه. بریم. خب بچه ها، امروز جناب سلیمان میخوان ما رو با سوختگیری پرتاب موشک آشنا کنن. خوب حواستون رو جمع کنین، وانمود کنین که هیچی بلد نیستین. نمیخوام حتی برای
وضعیت قرمزه، خطر حمله هوایی، بخوابی رو زمین.
چطور میتونیم بخوابیم رو زمین مهدی؟ خیلی زود موشک رو استتار کنین، زود باشین، باید برزنتا رو بکشیم رو موشک. بجنبین
بریم.
این برزنت واسه موشک کوچیکه، چیکار کنیم؟
بهتر از هیچیه ناصر، همین قدم میتونه خلبانا رو گمراه کنه. کلاهکشو خوب بپوشونید. خوبه خوبه، آفرین. بخوابین رو زمین.
کنم کرمانشاه رو زدم.
آره حسن، کرمانشاه رو زدم. نامسلمونای بی غیرت به مردم بی گناه چیکار دارین آخه؟
اون وقت ما دست بزنیم از صبح تا شب به این موشکا نگاه کنیم.
چیکار کنیم جناب مقدم؟
تا وضعیت سفید نشه هیچ کاری نمیتونیم بکنیم جناب سلیمان.
پس که میخوام ما اجازه بدن از این موشک‌ها استفاده کنیم؟ ببین صدام داره چی به روز این مردم میاره.
نوبت ما هم میرسه که با همین موشک‌ها حال صدام بگیریم ناصر.
وضعیت سفید شد.
این کیه که داره به تاخت با ماشین میاد؟
بکنم امیره، یه سر رفته بود که موشک.
سلام.
چی شده امیر جان؟ چرا اینقدر هراسونی؟
هواپیمای بسی کرمانشاه رو زدن، اونم تو شرایطی که دیروز تو خطبه نماز جمعه آقای خامنه‌ای گفتن اگه رژیم پس به زدن شهر ادامه بده ما هم چاره‌ای جز مقابله به مثل نداریم.
تو مطمئنی؟ خود آقای خامنه‌ای اینا رو گفت؟
آره، بیا اینم روزنامه‌اش، می‌تونی بخونی.
بده ببینم.
مقدم بولم بخون.
چش. آقای خامنه‌ای رئیس جمهور و رئیس شورای عالی دفاع در خطبه دوم نماز جمعه ابراز داشتند که صدام اخیراً باز هم شروع کرده است به زدن بعضی از شهرها و روستاهای ما. اگر بعثی‌ها به این کار ادامه بدهند ما هم بصره را خواهیم زد. من مردم دنیا و مردم عراق را شاهد می‌گیرم که ما نمی‌خواهیم جنگ را به شهرها بکشانیم و شهرها را هدف قرار دهیم. من از اینجا به مردم بصره پیام می‌دهم که اگر قرار شد صدام در 48 ساعت آینده باز هم شهرهای ما را هدف قرار دهد، ما هم شهرهای مرزی را از بصره تا شمال مرزهای ایران هدف قرار می دهیم. من از مردم این مناطق می خواهم که شهرها را خالی از سکنه
کنند. بفرمایید، اینم مجوز پرتاب موشک، دیگه چی می خواهیم؟
اشتباه نکن ناصر جان، فقط شهرها و روستاهای مرزی. البته باید منتظر بمونیم تا این مناطق خالی از سکنه بشن.
خب بعدش
این توپخونه است که باید دست به کار بشه.
پس موشک ها چی؟
موشک ها برای اهداف مهمتری هن حسن. اول باید این تهدید رو عملی کنیم، بعد بریم سراغ موشک. من باید برم بچه ها.
کجا میری جناب مقدم؟
چیزی که آقای خامنه ای از ما خواستن وظیفه توپخونه است. قطعا تو مقر توپخونه باید خبرهایی باشه. توی همچین شرایطی هم من نمیتونم کرمانشاه بمونم.
کجا میری؟
باید خیلی سریع برم اهواز.
خب پس با سلیمان و این تجهیزات چیکار کنی؟
هر کدوم از شما میتونه مسئولیت منو به عهده بگیره. پس تا من برمیگردم باید با شیش دنگ حواستون مراقب به اوضاع باشین. باید با هدایت توپخونه و عملی کردن مقابله به مصر راه رو برای پرتاب موشک هموار کنیم. فقط دعا کنین با این کار بتونیم سایه سیاه صدامو از روی شهرها و روستاهامون کم کنیم.
شاید.
امیر بیا منو تا کرمانشاه برسون، عجله کن.
شش بیرم با قدم. شش
بریم.
دوستان شنونده، در این لحظه تکرار رازهای مجازی آماده پخش است. از شما دعوت میکنیم بشنوید.
تلافی و تحریری و خیلی همین دو مطلب دو ایش برامد و اولی با منبر با دیگر نام ها خطی با دیگر گروه ها پیدا می شود. بعضی هاشون با همون ترغیبی همین اینترنت بسیار تاثیر کلان گذاشتگی هست.
در سیمای هر کس و حتی در سیمای اعضای اولای خودش اونو فقط کسی منفی رو می بینن و همیشه کوشش میکنن که همه رو برام خط در تصور خودشون هست همون جای کنن.
در قرن 21 با گسترش نرم‌افزارهای پیام‌رسان اجتماعی در اینترنت و ایجاد بسترهای اشتراک‌گذاری فیلم و عکس تغییر کرد. این رسانه‌ها با تأثیر مستقیم بر افکار عمومی کم کم باعث به وجود آمدن آسیب‌هایی شدند. همه ما می‌تونیم با افزایش سطح دانش سواد رسانه‌ای خودمون رو از این چالش‌ها ایمن نگه داریم.
رازهای مجازی،
برنامه از گروه اجتماعی صدای خراسان درباره منافع و آسیب‌های فضای مجازی.
با نام یاد خداوندی آگاه و دانا، سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان، به ویژه برنامه رازهای مجازی که هر هفته در روزهای دوشنبه و سه شنبه پخش می‌شود و در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.ir/tajik قابل دریافت و پیگیری است. سپاس که همراه ما هستید و امیدواریم از این برنامه و برنامه‌های اینچنینی منفعت‌های لازم را کسب کنید، به ویژه در زمینه استفاده درست از اینترنت برای خود و فرزندان و اطرافیانمان.
رادیو تاجیکی صدای خراسان، صدای آشنا، صدای ما را بر روی امواج متوسط 720 کیلوهرتز و کوتاه 49 متر برابر با 7280 کیلوهرتز بشنوید. آدرس سایت ما در فضای مجازی www.parstoday.ir/tg.
بله دوستان، صحبت ما در برنامه رازهای مجازی اساساً پیرامون مسائل و مشکلاتی است که از استفاده بی حد و حصر و ناروا از اینترنت پدید می آید. در ادامه این بحث باید ذکر کرد که تهدید حریم خصوصی که یکی از اثرات منفی اینترنت است و به خاطر جریان اطلاعاتی آزاد اینترنت اتفاق می افتد، آن چیزی است که باید از آن آگاهی داشته باشیم. نوجوانان عکس، اطلاعات خصوصی یا گفتگوهای شخصیشان را هر روز با هم در شبکه‌های اجتماعی مبادله می‌کنند. بسیاری از دانش آموزان حتی شماره کارت شناسایشان، شماره سیمخانه یا کلاس و دیگر اطلاعات مربوط به امنیت شخصی را به روزرسانی می‌کنند. آنها از این خطر و تهدید حریم خصوصی که ممکن است غریبه یا بیگانه با اطلاعاتشون دست پیدا کرده و از آنها سوء استفاده کنن به طور کامل آگاهی ندارند. حریم خصوصی آنها با ریسک مختل و دچار اشکال شدن روبرو است. بنابراین در ذهن داشته باشید که هر چیزی که در اینترنت قابل مبادله نیست، برای سود بردن به شیوه احسن و دورموندن از اثرات منفی اینترنت مراقب تمام اطلاعات خصوصی که بارگذاری می کنید باشید و از اینکه امکان دارد چه کسانی به اطلاعات شما دسترسی داشته باشند اطمینان حاصل کنید. در این قسمت از گفتار رازهای مجازی از شما دعوت میکنیم شنونده صحبتهای کارشناسی باشید از آقای علی اکبر زوقی که پهلوهای دیگری وابسته به مشکلات برخواسته از استفاده نادرست از اینترنت را بازگو میکند.
خدمت شما هستیم با بحث فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی، گوشی‌های تلفن همراه، بازی‌های رایانه‌ای و مباحثی که تو این هول و هوش در واقع وجود داره. مسئله فضای مجازی مسئله بسیار مفصل، متنوع، پرساق و برگیه که قاعدتاً به خاطر تنوعی که تو این مسئله وجود داره وقتی میخوایم این مسئله رو باز کنیم، مشکلاتش رو میخوایم بررسی بکنیم، معمولا با یه مشکل بزرگ مواجه میشیم و اونم زمانه. زمان خیلی کم هست. زمانی که برای این کار اختصاص داده میشه معمولا کفاف این مسئله رو نمیده. در نتیجه در بسیاری از مواقع حرف عقیم میمونه، بخشاش گفته نمیشه، ولی حداقل حسنش اینه که من ذهنها رو میتونم تحریک بکنم که دوستان بعد از این جلسه برن در رابطه با همین سوالها جوابهاشو پیدا کنن. این باز خودش یه فرصت خوبه. فضای مجازی الان ساحت دیگری است از زندگی حقیقی انسانها. یعنی اگر یک زمان گوشی تلفن همراه به عنوان یکی از ابزارهای فناوری فقط ابزاری بود برای تماس گرفتن، مثلا شما یه موبایل می‌خریدید که با یه نفر تماس بگیرید یا نفر باهاتون تماس بگیره یا پیامک بدید، در همین حد الان یواش یواش این گوشی‌های تلفن همراه همه زندگی ما رو تحت تاثیر خودشون قرار دادن. این به عنوان یکی از نمونه‌هاش، یعنی شما بیشتر وقتتون رو بعضن با موبایل می‌گذرونید. گوشی‌های تلفن همراه تا توی رختخواب معمولا با ما میان. در خیلی از اوقات بررسی ها نشون میده که آخرین چیزی که هر شب نگاه میکنیم و به شب بخیر میگیم صفحه موبایلمونه. خب البته خب بعضی هم دیگه اینترنت شبانه دارن و شب تا صبح هم بیدارن. اونایی که میخوابن اگر اعتیاد به موبایلشون داشته باشن، مثلا به بازی ها مثل کلش، مثل وایبر، واتساپ، اینستاگرام و لاین و تلگرام و امثال اینها، باز نصف شب بلند میشن صفحه موبایلشون رو چک میکنن، صبح هم اولین چیزی که نگاه میکنیم بازم صفحه موبایلمونه، دیگه میره دوباره همینجوری تا شب. دیگه تو ببخشید دستشوی حموم هم اینو با خودمون میبریمش. میگن اطلاعات گوشی های موبایل شما از شما بیشتر از اطلاعات خودتون از خودتونه، چون همه جا باهاتون بوده دیگه. آدم حافظش محدوده، خیلی از چیزا یادش میره، در این گوشی ها نه، حواسشون هست. به جاسوس جی بی هم میگن. وقتی از سوال خدمتتون که خب پس چیزی که اینقدر به ما نزدیک شده ما چقدر ازش اطلاعات داریم؟ این خیلی مسئله مهمیه. حضرت آقا میگن اهمیت فضای مجازی به اندازه اهمیت انقلاب اسلامی است. یا جای دیگه میگن اگر من رهبر انقلاب نبودم، رئیس شورای فضای مجازی کشور می شدم. یکی از دوستان ما که از مسئولین هم هست، ایشون میگه بنده خدمت آقا رسیدم. با آقا گفتم آقا ما این همه مشغله کاری و ماموریت‌های متعدد داریم. بعد چقدر از وقتم من باز بزنم رو بحث فضای مجازی؟ میگه آقا گفتن که من، یعنی خود آقا جوابش اینجوری دادن، گفتن من یه چند وقته دارم به این فکر میکنم که اگر بتونن تو خبرگان و اینها کسی رو به عنوان پیدا بکنن که بتونه رهبری انقلاب به عهده بگیره، خودم رئیس فضای مجازی کشور بشم. حالا کی در این سطح به این مبحث نگاه کرده یا بهش فکر کرده؟
دوستان شنونده، کم کم به پایان گفتار این ساعت رازهای مجازی از صدای خراسان نزدیک می شویم و همونطور که متوجه شدید، بحث اصلی ما در این گفتار مربوط به تهدید حریم خصوصی بر اثر استفاده به حد و حصر از اینترنت بود. با صلوات بر محمد و آل محمد، تا برنامه دیگر از حضور شما عزیزان مرخص می شویم. در پناه خدای بزرگ باشید.
شربان يدي وجهه بدر التمام فضله عم الأنام جاء للدنيا أمان صلوات الله عليه صلوات الله عليه
لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله عليه صلاة الله
هو باب للرجاء وملاذ الأنبياء وشفاء كل داء فزمن صلى عليه
هو باب للرجاء وملاذ الأنبياء وشفاء كل داء فزمن صلى عليه فزمن صلى عليه
أستنير يا إمامي وأهتدي سر الوجود يا حبيبي يا نبي صلى عليك الله صلى الله عليه صلى الله عليه
لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله عليه صلاة الله لا إله
همراهان گرامی، کم کم به پایان برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. همکنون بازتاب را خواهید شنید.
باست ها بررسی 100 رویداد قرن اخیر،
کاری از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
خداوند بخشنده مهربان، درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه بازتاب از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستم. امیدوارم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. بعد از رواج استفاده از تلویزیون در جامعه ایرانی، صاحبان پاره از مشاغل از تلویزیون برای جذب مشتری بهره می بردند و تلویزیون توانست در برخی از مکانها به ابزار مهمی برای سرگرمی تبدیل شود و ذائقه همگانی مردم را دگرگون کند. مثلا در برخی از قهوه خانه ها جایگزین دیگر سرگرمی ها همچون نقالی و پردخانی و حتی رادیو شد. تلویزیون روایتگر نو بود و علاقمند تاریخی ایرانیان به شنیدن قصه و داستان را در این مسئله به تأثیر نمی تواندانست. به نوشته محمد حسین ناصربخت در کتاب سرگرمی های مردم تهران در عصر پهلوی، قصه گویی از مهمترین سرگرمی های مردم به شمار می آمد و اکنون توانسته بود با ابزار نوین خود را بنماید. علاقه شدید مردم به این هنر سنتی باعث شد تا در برنامه های رادیو و تلویزیونی نیز جای برای قصه گویی گشوده شود، چنانه که برنامه های چون قصه های شب، قصه های آدینه و قصه گویی برای کودکان در برنامه های رادیو و تلویزیونی تا پایان دوران حکومت پهلوی همچنان رواج داشت. با افتتاح تلویزیون و بخش برنامه های سرگرم کننده با تدریج حکومت پهلوی با استفاده از مشاوران امریکایی و تحصیل کردگان ایرانی شیفته غرب امکانیت رسانه همگانی را برای تغییر تدریجی شیوه زندگی، تبلیغ کالاهای مصرفی بیگانه و فرهنگ پذیری غربی آماده کرد. شبهه مدرنیسم فرهنگی و مدرنیزیسیون پلکانی طرح‌های بلند پروازانه شاه بود که با ورود متخصصان تحصیل کرده ایرانی از اروپا و امریکا در رسانه‌ها به طور جدی پیگیری و راهبرد تلویزیونی در دهه 50 شمسی بر اساس آن پایه‌ریزی شد. غربگرایی و نوگرایی خود را در لباس بیگانه پرستی به نمایش گذاشت و تلویزیون به رسانه تبدیل شد که این وظیفه را بر عهده داشت. تفاوت‌های فرهنگی بین جامعه ایرانی با جامعه آمریکایی به وضوح در روابط خانوادگی و نمادهای زندگی اجتماعی قابل مشاهده بود. در واقع معنای فرهنگی به صورت نشانه‌های تصویری در برنامه‌های پنهان شده بود که به مرور تأثیر خود را بر اذهان باقی می‌گذاشت و فرهنگ را در مسلخ تجدد سلاخی می‌کرد. مضامین اغلب تبلیغات تلویزیونی با کالاهای تجملی غیر ضروری و لوکس اختصاص داشت. تبلیغاتی که نه تنها چرخه تولید داخلی را در برابر کالاهای خارجی تضعیف میکرد، بلکه روحیه و طرز استفاده از آن نیز سنجش برای ارزیابی تمدن، فرهنگ و پیشرفت تلقی میشد. سیاست‌های فرهنگی رژیم پهلوی آنچنانی که خود ادعا میکرد نه در جهت تحول فرهنگی که در مسیر استحاله فرهنگی قدم برمی داشت، مدرنیسیوم شتاب زده همراه با مظاهر مدرنیته وارداتی و سله های ناجور بودند که سنت و فرهنگ بومی را به حاشیه می راندند و تلویزیون یکی از ابزارهای مهم در این کارزا بود. دکتر کاظم معتمدی نژاد درباره عملکرد رادیو و تلویزیون دوره پهلوی می گوید، رادیو و تلویزیون زمانی می توانست کارنامه مثبت ارائه دهد که علاوه بر تأمین نیازهای فکری و محلی، قابلیت‌های پاسخگویی و مقابله با همه‌جانبه با تحولات جهانی و هجوم فکری غرب را داشته باشد، نه اینکه سیاستی را دنبال کند که به ترویج ارزش‌های غربی بیانجامد. شنوندگان عزیز، از شما سپاسگزاری میکنم که تا پایان برنامه بازتاب ما را همراهی کردید. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان باد. Thank you.
مقابل توجه شنوندگان ارجمند برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان در تاجیکستان به اطلاع می رسانیم. با توجه به استقبال مخاطبان رادیوی تاجیکی صدای خراسان از بخش شامگاهی، این رادیو در نظر دارد از روز شنبه 24 می سال 2025 بخش شامگاهی خود را به 3 ساعت افزایش دهد. شنوندگان عزیزی این رادیو می توانند از این تاریخ از ساعت 23 دقیقه تا 23 و 30 دقیقه به وقت دوشنبه شنونده برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان بر روی موج متوسط 720 کیلوهرتز باشند.
دوستانی شنونده، در همین جا وقتی جدا شده برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد. سپاسگزاریم از شما که وقت گذاشتید و تا پایان برنامه ها ما را همراهی کردید. همه شما را به خدای یکتا می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
پایانه کلاله نیز بازدید و با مردم این منطقه از نزدیک گفتگو کرد.
خیلی تقدیر تشکر میکنم که برای ما اینجا دوستی محبت خلق کردی.
بعد از انقلاب به جون آمدیم منطقه. پیش از انقلاب مرده بودم. هیچ امکانات به این منطقه نداشتم.
این آبادانی که داره اینجا میاد، آبادانی اولی سودش
خود شما. آقای رئیسی سپس برای افتتاح سد قیز قلسی به نقطه صفر مرزی با جمهوری آذربایجان رفت. سپس آقای رئیسی برای افتتاح طرح‌های دیگر در پالایشگاه تبریز با بالگرد به سمت تبریز حرکت کرد. دقایقی پس از پرواز رئیس جمهور نگذشته بود که خبرهای تایید نشده از فرود سخت بالگرد رسید.
امروز از ساعت 8 صبح آقای رئیس جمهور در استان آذربایجان شرقی برای افتتاح سد قلعه قیز حضور داشتند و با توجه به مهمانان خارجی و حضور رئیس جمهور آذربایجان برنامه‌هایی که داشتند تا حدود ساعت 1 طول کشید. حوالی ساعت 1 برای افتتاح دو پروژه نفتی عازم تبریز میشن که در پرواز ایشون علاوه بر تیم حفاظت و امنیت پرواز و کادر فنی و کاپیتان پرواز، وزیر محترم خارجه، امام جمعه محترم استان، استاندار محترم هم حضور داشتند. سه پرواز از محل سد بلند میشه تا انشالله به سمت تبریز عزیمت بکنه که خب نیم ساعت تقریبا بعد از طی مسیر حدود حوالی ساعت 1:30 ارتباط هلیکوپتری که آقای رئیس جمهور درش مستقر بودند با دو تا هلیکوپتر دیگه قطع میشه. این سه هلیکوپتر با هم ادامه مسیر میدادن متا مابین مسیر در نقاطی که در گزارش ها خدمتتون عرض شده ارتباط هلیکوپتری که حامل آقای رئیس جمهور بوده با دو هلیکوپتر دیگه قطع میشه. در همون لحظه این دو هلیکوپتر منطقه رو بازدید میکنن، تقریبا 1:20 عملیات جستجو رو مستقیم ادامه میدن، مطابق توجه به شرایط خاص و افزایش مه مجبور میشن فرود اضطراری در اون منطقه داشته باشن.
ستاد مدیریت بحران هلال احمر کشور در حال حاضر در ساختمان صلح در حال برگزاری هست با حضور اعضای شورای معاونین هلال احمر و آخرین اخباری که از این ستاد داریم اعزام خودروی ارتباطات و برگزاری کمپ شبانه برای تیم‌های جستجو هستش و در حال حاضر 46 تیم جستجو در محل حادثه بالگرد رئیس جمهور حضور دارند.
بعد از این اتفاق عزیزان در منطقه مستقر شدند.
قابل ذکر و قابل توجه هست که زمان وقوع این حادثه 2:30 ظهر به وقت